الحمد لله رب العالمين، صل على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. بحثمون در مورد تعیین مقدار خراج و مقاسمه بود، همونطور که زکات مقدارش معینه. خب شیخ فرمودن که در خراج و مقاسمه چون قرار است که بین در واقع سلطان و بین مستعمل الارض قراردادی و اجاره ای منعقد بشه، تابع قوانین اجاره است. اگر چیزی مقید معین شد که اجرت المسمى ملاک، اگر معین نشد اجرت المثل ملاک. حالا روایتی هم بود که فی مرسلت حماد ابن عیسی، بخونیم روایت رو، چیز خاصی نداره فعلا. بسم الله الرحمن الرحیم. والارض التي اخذت عن وطن بخیل و رکاب. انشاءالله حالا ما در تنبیه هشتم دوباره یه چیزایی از اون بحثایی که تو احیاء مواد شرح لمعه در مورد اراضی مفتوحة الوطن یه چیزایی هم تو کتاب الخمس خونده بودید، دوباره یه یاداوری اونجا میشه. حدود و سقور مفتوحة الوطن معلوم میشه. حالا این عبارت گفته اخذت انوطن به خیل و رکاب، بعدن یه بحثی ما داریم در مورد معنای لغوی و اصطلاحی خود انوه. این که میگن مفتوحة الوطن یعنی ای مفتوحة، ما تو اصطلاح میگیم مفتوحتون بدون جنگ و خونریزی، ها اینطوری میگیم. نه، این انوطن به معنای قصد، به معنای جبر استعمال منفی شده. مثلا مفتوحتون انوطن ای مفتوحتون بلا جبرن و بلا مثلا جنگن و خونریزی مثلا، یا مفتوحتون انوطن یعنی نه مفتوحتون به جبرن، به اجبار، مثل که یه جای محاصره کنید بعد بگیریدش، ها جبره، اما دیگه خونریزی و قتل لرش نیست. اینا رو باید بحث کنیم بعدن. یه سری نکاتی اینجا هست، این روایت اتوش در میاد که نه، این مفتوحتون انوطن به همون معنای خودش مفتوحتون به جبرن و قصدن، واقعا اومده اینجا رو فتح کنن، سپاه اسلام اومده اینجا رو فتح کنه، قصدش هم فتح اینجا بوده، اجبار و جنگی هم وجود داشته، لکن با محاصره اینجا رو فتح کردن، دیگه نیازی به جنگ و خون ریزی و جنگ تن به تن نبوده. لذا میگه به خیل وارکاب، اسب آورده بودن، شتر آورده بودن، با جهازات اومده بودن. خب یه نکته دیگه هم بگم براتون، اینم باز ضرر نداره به دردمون میخوره بعدا. ببینید رفقا، اراضی مفتوحتون الوطن، خب ایتو یادتونه تو کتاب احیاء و مواد خوندید، ما یه اصل اولی داریم که من احیاء ارضا میتتن فهیله. خب حالا فعیله در حد این که مالکش باشه یا در حدی که حق اختصاصی داره ازش استفاده کنه، اما ارضن میتتن. خب بعد اون موقع رابطه این ارض میته رو با مفتوحة الانواء بررسی کردیم، گفتیم آقا مفتوحة الانواء بعضیاشون عمران و آبادی دارن. رفتیم مثلا الان مثلا سپاه حضرت رسول علیه الصلاة والسلام اومده است مکه رو مثلا فتح کرده بدون جنگ، مثلا یا اومدن عراق رو فتح کردن بدون جنگ، مثلا بابا شهر داره، بصره داره، کوفه داره، نجف داره، حالا نجف موقع نبود، نمیدونم موصل داره، چه داره، اینطور نیست که مواد باشه. بله ممکنه یه بیابون موادی هم توش پیدا بشه. پس مفتوحتون انوطن اهم از اینه که میته باشد یا نباشد. و به تبع همینجا یه تقسیم دیگه یادتون بیاد، ما اونی که میته نیست بلکه معمره و الان ازش استفاده دارد میشد، خب درسته که ما اومدیم با سپاه اسلام فتحش کردیم، اما ممکنه آبای اجدادی تو این زمین اینا زندگی میکردن، اصلا زمین ارث پدریشون بوده، ابن ان جدن بهشون گام به گام به ارث رسیده باشه. حالا با اینکه شد مفتوحتون انوطن، ملک سابق اونا میخواد زائل بشه، چه اتفاقی میفته اینجا؟ بعضی ها گفتن نه، اونایی که معمر است نه دیگه ملکشون زائل نمیشه. بعضی گفتن نه، وقتی مفتوحتون انو شد همه ملکا زائل میشه، مثل وقفه، شبیه وقفه که دیگه دست کسی نیست. خب بعد گفتن خب حالا اینایی که ابن ان جدن روی زمین زندگی میکردنه و تا دیروز ملک پدریشون بود، حالا چه خاکی به سرشون بریزن؟ گفتن حاکم نباید از زمین بیرونشون کنه، الان تو قم بعضی از اراضی که زمین زراعتی بودن وقف بیبی بودن سلام الله تعالی علیها، بعدن یواش یواش شهرنشینی توسعه پیدا کرده، اینا شهر شدن، اومدن تو شهر، الان خونه الان سمت مصلا بلوار امین هست، سمت مثلا شاسد علی و اینا هست، زمین ها وقفی هست. چه کار باید بکنیم اینجا؟ چه کار باید بکنیم؟ الان آستانه داره از اونها یه اجاره میگیره اما دیگه اینا رو بلند نمی کنه. شبیه اینطوری گفتن آقا اینا تو زمین زندگی میکنن، اولا جدن هم اینجا بودن، کسی هم حق اخراجشون رو نداره، لکن باید یه مصالحه بینشون و حاکم اتفاق بیفته که یصرف وجهه فی مصالح المسلمین. پس اینجا باز اجماعی نیست، اختلافاتی توش هست. حالا من اینا رو چرا گفتم؟ میخوایم روایت رو بخونیم ببینید روایت ناظر به کلشه یا شاید ناظر به بخشی از این قصه باشه. عزیزان وقتی روایت ناظر به بخشی از قصه است که انه بین امام و راوی قدر متیقنی وجود داشته، یه منشأ انصرافی وجود داشته، یه معاهده سابقی وجود داشته، دارن در مورد فلان عرض صحبت میکنن، اگه مطلق بود که نونشو میخوریم راحت، مشکلی هم نداره. حالا ببینید عبارت رو، والارض التي اخذت عن وطن بخيل و رکاب. پس گفتم این عن وطن بخيل و رکاب معلومه که اومدن دور زمین گرفتن محاصرهش کردن و بعدش هم دشمن شکست خورده و درار باز کرده اومدن زمین فتح کردن، دیگه خونریزی و قتل و اتفاق نیفتاده. خب فهی موقوفتون متروکه، موقوفه وقتی صفت دومش میان متروکه، یعنی همون معنای توقف متعارف، توقف یعنی ازش استفاده نمیشه، موقوفتون متروکتون فید من یعمرها و یحییها، در دست کسی که زمین رو احیا کنه، زمین رو با آبادی برسونه. دوستان این این عبارت یعمرها و یحییها اگر ای به معنای غالبیش بخواد بار بشه، یعنی این بخشی از عرض مفتوحتون عن وطنه که میته هم بوده، که میته هم بوده، اگه خواستیم یه ذره توسعه بدیم هم درست آن خیلی خارج از ظهور نمیره، نه اصلا معمر بوده از سابق، اما کی به عمران و آبادی رسوندتش؟ همینا که ابن عن جدن اینجا زندگی میکردن، فی ید من یعمرها. حالا من یعمر کیه؟ همون کسی که اینجا زندگی میکرده. تا اولی ازهره، جور اول معنا کنید که من الان گفتم عبارت روونتر در میاد تا این دومیه، برای دومی هم خیلی تقدیری اینایی در تقدیر نبود. حالا لذا این روایت بعدن بخواد تو باب خودش استفاده بشه سخته، ما فعلا کاری به ای تیکش نداشتیم، دغدغه ما این نیست. موضوعمون چی بود آقا؟ موضوعمون این بود که چقدر ما وجه الاجره برای زمین تعیین کنیم. خواستم این رو اینجا به بعد به درد کار ما میخوره، لذا ما او تیکه موضوعش رو آقای محمد جان اجمال این که این ناظره به بحث عرض مفتوحتون عن وطنه برای ما کافیه، حکمی که فعلا مربوط به بحث ماست این است علا صلح. خب چقدر مصالحه کنیم؟ ما یصالح هم الوالی، اون مقداری که اون مالی که سلش میاره تفسیرش میکنه یصالح هم با اون مال الوالی، چقدر؟ علا قدر طاقت هم من الخراج، به اندازه وسعشون، النصف او السلس او السلسان، علا دوباره همونو تفسیر میکنه قدر ما یصالحهم، نه قدر ما یکون لهم صالحان ولا یزر بهم، نباید یه چیزی ضرب بشد که خلاف متعارفه. رفقا از این عبارت در میاد که این عبارت نمیگه اجرت است و اجرت المسما هر چقدر با هم توافق کردن، داره یه اختیاری رو به حاکم میده اما برای حاکم یه عجل و محدوده ای را تعیین میکنه. بفهمیم روایت رو بعد. الان با این توضیحاتی که من دادم، با این توضیحاتی که ابیرون دادم، که نه روایت منصرفه به کدوم قسم از اراضی مفتوحتون عن وطنه؟ اونی که ابن عن جدن توش ساکن بودن که حاکم نباید بیرونشون بکند، در حالی که اونی که میته از حاکم یاد مناقصه برگزار میکنه،
میگه آقا بیاید ببینید هر کی میتونه این زمین احیا کنه، بعد میاد مطابق با توافق طرفینی یعنی اجرت المسمى قضیه رو میبندن. پس این روایت ناظر به او نبود، که ان روایت ناظر به جایی است که اینا اول اجد سر این زمین بودن، بعدن حاکم باید بیاد یه ضرب الخراج و المقاسمه ای بکنه، اما باید عدالت رو رعایت کنه، از اجرت المثلش خارج نشه. متعارف این زمینا تو این منطقه چقدره؟ همو طبیعتا عرفی که شد همون قدریه که بقیه هم میتونن باش زندگی کنن، تحمل پذیره، روایت از این خارج نشده. اما اگه اینطور معنا شد، اون قید من یعمرها و یحیی با توضیحی که گفتم باید معنا بشه. پس روایت یه دغدغه و مای تو موضوعش داره، موضوع با حکم درست چفت نمیشه. تا انشاءالله خود کتاب احیاء موات و احکام اراضی مفتوحتن عربتن اونجا باید این بحث نهایی بشه. جان وای چیه؟ بله 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 همین سلطان، بله 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 اطلاق میشه، اطلاق میشه. اصلا اطلاق عمدش همونه، اطلاق عمدش همونه. والی یعنی همون کسی که مثل استاندار بوده، مثل چی بوده، اصلا تعبیر والی برای به کار میبردن که عمال سلطان اصلی هم در واقع. نه تطبیق میشه بر او، نه اینکه روایت به صدد اوه. روایت اگه بخوایم مراد جدی فقه الحدیث، اول مراد جدی امام بفهمیم چیه. امام یه موضوعی داده است، مفتوحتون عنوتن به خیل ورکا، اونم موضوعش ای تیپ بوده، موقوفتون متروکتون فید من یعمرها، حالای فید یعنی کسانی هستن بالفعل تو زمین، یا فید من یعمرها یعنی علا ید من یعمرها به شرط این که باش مناقصه ای برقرار کنید. موضوعش اینه، حکمش هم امام گفته حاکم ضرب کند، اما حاکم با عدالت ضرب کنه. خب با عدالت حاکم چقدره؟ به قدری که تحملش تحمل پذیر باشه. چقدر تحمل؟ اینا بیرون ما خود میگفتیم، گفتیم چقدر تحمل پذیره؟ عرف خونه میاد یه لایو تحملی و ملاک کنه، وقتی میگیم تحمل پذیر باشه یعنی اجرت المثل، یعنی این زمین الان تو این منطقه دست به دست بین خود مردم که بخواد بگرده چقدر اجرتش؟ حاکم دیگه او تجاوز، اون معمولا مصالح خود مردم توش تامین میشه. این میخوام تطبیق کنیم اینطور در میاد جانم.
تحمل پذیر بیشتر به وضع اون کسی که داره کار میکنه زمین مربوط نیست؟
بله 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 بله.
مثلا اگه فرض کنیم مریضه، مثلا بهش کم بگی، نه اینکه اجرت المثل، نه یعنی مثلا اینه که بستگی داره اون چطوری،
او دلیل میخواد، او قید اضافی تر میخواد.
اولا ظاهر روایت این سنده دارم من... طاقت هم،
طاقت هم
پیرمرد ازش کم میکنه.
شاره عرفی نگاه میکنه نه شخصی. اینکه بخوایم یه موضوعی رو تو دلیل تبدیل کنیم به شخص، موضوع تو دلیل القا شده تبدیلش کنیم به شخص و مکلف، این محتاج به دلیله، چه تو عبادت چه تو معاملات، و الا اصل اولی این نیست، مقصد تو معاملات که ملاکش دیگه معلومه چیه. خب حالا این روایت حکمش اینه جانم، بفرما آقا.
ظهور داره که یه شخصی که غیر از صاحبات قبلی اون زمین رفتن اینو درست کرده؟
نه ظهور قطعی نداره.
یعمرها معنی نداره که آخه اون که خودش بوده در این طرح امرام میکرده، حالا امرام کردن بوده تا الان انجام میده این کار، دیگر نبوده بعد خون میزی اینا دیگه حالا امرام کردن نمیشه دیگه.
چرا؟
ظهور
نه الان دیگه حرفامون رو میفهمیم با هم، من تقریبا شما رو متوجه شدم، معروف تقریبا من متوجه شدیم، حالا انشاءالله برات کتاب احیاء موات. خب و یستفاد من، حالا شیخ فعلا میگه آما نوکر کدوم قسمت چیم؟ قدر ما یصالحهم چقدر باشه؟ ضرری به این بندگان خدا نرسونه. خب و یستفاد من انه اذا جعل علیهم من الخراج و المقاسمه ما یزر رو به، اگر ضرب بشود جعل بشود به ذمه ای بندگان خدا از خراج و مقاسمه زمین، ما یزر رو به اون قدیز جعل بشد که اذیت میکنه اینها رو. حالا اذیت میکنه چقدره بعدن شیخ خودش هم محدودش هم میگه لم یجوز ذلک، جایز نیست ضرب این چنینی. شیخ مثال میزنه دلش پر بنده خدا، کالذی یؤخذ من بعض مزارعی بعض بلادنا، بعضی از اهل زراعت شهرهای ما الان اطرافیان ما همینطورن بندگان خدا، پدرشون در آوردید شما ها، که چی؟ و حیس لا یختار و زار و عزراعه زا... بله این روستایی ها دارن شهرنشین میشن، زمین هاشون دیگه ول میکنن، دیگه نمیره پاس راحت. چرا؟ من کسرت الخلاج، کمر ششکوندید. فیجبرونه علی الزراعه، بعد اینا هم باید زورش کنن که تو بمون پا کارت، یه قدم باید خراج بدی. شیخ میگه آقا این دیگه قطعا جایز نیست. این مثال چی بود؟ کلذی مثال لبیه جزالک، جایز نیست. خب حالا آقا اینجا یه فرع فقهیه دیگه، یه فرع فقهیه دیگه، کل پول حرامه یا اون بخش مازاد بر مقدار متعارفش حرامه؟ آقای حسینی بامی آقا؟ نه. هستی آقا؟ حالا من نگاه کن، هستی؟ الحمدلله. درست شد آقا؟ چقدرش حرامه؟ چقدرش؟ خب ظاهر اولی اینه که بگیم همون مقدار مازاد حرامه، درسته؟ نه، یه پیچی تو قصه هست که پیچش شما نگاه کنید بعد واقعا شک میکنید. او پیچ قصه چی آقا؟ قرار شد که عرض خراجی ضرب خراجش از باب اجاره باشه، انعم الله علیکم. وقتی شد از باب اجاره، اون موقع عوض و معوضت اگر خارج از قاعده متعارفه یا عقود لازم شدن، اصالت الفساد جاری، معامله باطل میشه. ای معامله باطل شد، کل سمن باطل میشه. اساطو فساد جاریه.
نه چرا موقعی که از
حد عادی برسیم به اول بی ادله عامه رو ببینیم اونجا میفهمیم. قید زدم گفتم وقتی که معامله سمن و مسمنش عوض و معوضش از محدوده قوانین مقرره عقود لازمه خارج شد، این ضرر به اصل عقد میرسونه. بفرمایید. رسیدن به خیر باشه انشاءالله. تهران رسیدی؟ الحمدلله. بله. درست شد آقا؟ بفرم. درست شد آقا؟ اصل معامله باطل می. حالا چون آقا ناراحت نشه که من هی دارم اصل موضوع ارجاع میدم، یه توضیح کوچولویی بدم به کوچاری یه جمله. انشاءالله جلد 6 این کتاب مکاسب چاپ و کنگره که پیشته یه میخونیم انشاءالله یه چیزی به نام شروط صحت شرط، شروط صحت معامله. یه متن داره، یه شروطی داره، معامله یه متن داره، بعت و اشتری تو، یه شروط اضافی داره، علا ان یکون کذا به کذا مثلا. خب یه دعواییه بین فقها انشاءالله که کدوم دلیل میاد اصل متن معامله رو درست میکنه، کدوم دلیل شرطش رو درست میکنه، یا همش یکسان درست میشه. مثلا عفو بالعقود کلش رو درست میکنه. شیخ میگه نه، عفو بالعقود متن رو درست میکنه، المعونون عند شروطه شرط رو درست میکنه. پس شرط ربطی به متن عقد نداره. بعد اونجا بحث میکنن که شرط چه موقع صحیحه چه موقع ناصحیحه، چون امام گفت المؤمنون عند شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. خب شرط چه موقع صحیحه چه موقع غیر صحیحه، یک بحث مفصلی بین فقها وجود داره. بعد در ضمن او شروط یه سری شرط ها بعضی ها پیشنهاد کردنه، مثلا باید شرط فلان شرط، مثلا علامه گفته است نباید لغو باشه، دیگری گفته نباید چی باشه، یکی یکی گفته شد تا میرسیم به بعضی از شروطی که برای شرط گفته شده. شیخ اونجا تو تحقیقش مثلا غرری نبودن شرط، بالخصوص مثل غرری نبودن شرط، شیخ تو تحقیقش به اینجا میرسه، میگه آقا این شرطه نه شرط یعنی شرط عقدا، این شرطی که برای صحت شرط شما گفتیده این شرط شرط نیست که، شرط عقده. یعنی اگر این مشکل پیدا کنه، نه اینکه شرط خراب میشه، عقد خراب میشه به تبع متمماتش خراب میشه. به عبارت دیگه این نجاستش مصریه بنده خدا، رو خودش نمیسته، منتقل میشه به متن عقد، میزنه متن عقد و از کار میندازه. چرا؟ شروع میکنه توضیح دادن که یه چیزهایی هستن به هر ناحیه از معامله برسن عقد و خراب میکنن، اگر عقد خراب شد دیگه سنگ رو سنگ بند نمیاد. اونجا مفصل در مورد این صحبت میکنه. دقت کردید آقا؟ حالا
در ما نحن فی بگو اگر عوض و معوض از محدوده قواعد عامه یا عقود لازم خارج شد، عوض و معوض مشکل پیدا کرد، حالا چه مشکلی پیدا کرد؟ قراری بود، چه مشکلی پیدا کرد؟ ظلم بود، چه مشکلی پیدا کرد؟ هرچی که باید بعدن سیعتی تحقیق او بالاخره مشکل پیدا شد درش تو عوض و معوض، یعنی اومدیم مشکل اومد تو متن خود معامله، معامله رو میترکونه، معامله که خراب شد اکل مال بالباطل میشه، چون دیگه سحت میشه، اجازه نداریم بدون معامله مال الغیر رو تناول کنی. این میشه چارچوبه ای قول. اگر کسی ببین، حالا ما اصلا وارد بحث نشدیم، ما تو کبراش، کبراش رو گفتم سیعتی انشاءالله که چه چیزهایی میتوانن متن عقد رو ضرر برسونن، ها این سیعتی انشاءالله سر جاش. اما علا فرض این که بحث و ناهنا مصداق ای کبرا قرار بگیره، یعنی ضرب الخراج علا قدر ما یزر رو به هم سبب، شما جمله من تکمیل کن، سبب فساد معامله بشه، ضرر به متن الاجاره بزند، اون موقع چه حکم پیدا میکنه؟ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. دلیل قول دوم همیه تیکه که گفتم. پس چند تا مقدمه داره باید اثبات بشه. یک، اصلا در ما نحن فی باید سر عرض خراجی اجاره اتفاق بیفته. همینجا وارد شهر عقود لازمه، اسمش شهر اجاره شدیم. دو، اثبات بکنیم که در اینجا اگر قدر ما یزر رو اتفاق افتاد، این باعث میشد متن المعامله خراب بشود. اگر این اثبات کنیم بعد دلیل قول دوم پا میگیره، و الا اصل اولی لا ضرر و لا ضرار. در چه حد؟ در حدی که ضرر همون مقدار مازاد. معلوم شد آقا؟ همین یه تیکرم بخونم. و یستفاد من انه اذا جعل، خوندیم کجا رسیدیم؟ و حین اذن، دو قول داریم، ففی حرمت کل ما یؤخذ. به چه شرط کل ما یؤخذ آقا؟ بعضی آره اگه بگم چی گفتم قطعا ببینه میگن چی گفتم، چون خوابم، منم میبینم، منم خجالت میکشم به کسی بگم مستقیم. اما والا غیرتن شما هم کارا رو نکنید. بله، دیشب خبری بوده، فیلمی، سریالی، قضیه ای، ناقضیه ای. بله جانم، الحمدلله علام جان.
منظور از حرمت کل ما یؤخذ یا مقدار زائد نسبت به ما که میخوایم از سلطان بگیریم نیست، یعنی ما که گفتیم سلطان از اون افراد که میخواد بگیره،
نه 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 نه، خود ما به تبع، او به تبعشه، او به تبعشه،
اصلا همون مقدار هم که بخواد بگیره ما میگیم به سلطان که حلال نیست، سلطان ظالم.
نه نه نه، او سر جا خودش، اما سلطنتش کجا نافذ شد؟ علاوتن علا حرمته، در مقدار متعارف سلطنتش، بگو بگو بگو، نفوذ پیدا کرد. نه نه نه، دو تا حکم، دو تا حکم، دو تا حکم. یک، حرام است علا ذمته، روز قیامت میزننش حتی سر یه قرونش، قبول. اما الان سلطنتش نفوذ پیدا کرد یا نفوذ پیدا نکرد؟ پیدا کرد. لذا به تبع فعل ما که مبتنی بر فعل سلطانه صحیح. اما حالا اگر علا اکثر من قدر ما یوسف، اگر اینطور شد چه کار کنیم؟
یعنی اخذ ما حرام میشه دیگه.
نه، چون سلطنت سلطان دیگه اونجا نافذ نیست، به تبع فعل ما هم حرام میشه. آثار دیگه هم داره، نه فقط رو فعل ما. حالا بعدن آثار دیگه‌ش هم میخونیم، حالا بعدن میگیم، حالا تنبیه بعد برسیم میگیم، میگیم آقا باید فعلش طوری باشه که مطابق با قوانین خود عامه درست باشه، خود عامه بهش نگن قاصه، حداقل پیش خودشون با فقه خودشون بسازه، اینطور داریم میگیم. خب حالا ففی حرمت کل ما یؤخذ، خب او المقدار زائد علی ما تزر، ما تزر رو زیاده تو علیه، ها، آنچه که زیاده بر او ضررساز است، ضمیر علیه عائد به موصولا ما تزر زیادتو علیه، نه تزر مؤنث ما بعد درستش میگه عبارت وجهان، میگه دو تا قول وجود داره دیگه، دلیلش نگفت، من دلیلش گفتم اینجا شرح لمعه ای نوشت، ادلهش نگفت دیگه. خب و حکیه عن بعضن، کی حکایت کرد؟ مفتاح، معمولا شیخ از مفتاح استادش مفتاح میگیره. عن بعضن کی؟ سید عمیدالدین. انه یشترط ان لا یزید الخراج على ما کان، بر چقدر؟ یأخذه المتولی. متولی کی؟ متولی للخراج. متولی للخراج کیه؟ ای الامام عادل. اگه امام بود چقدر خراج میگرفت؟ بیشتر از او را؟ جایز نیست. جایز نیست یعنی چی؟ یعنی حتی للسلطان جایز نیست، نفوذ سلطه ندارد و به تبع نسبت به فعل ما و بقیه افعال هم همین حکم پیاده میشه. درست شد؟ الا برضا. آقا الا برضا چی میخواد بگه؟ اجرت المسما. من راضی، تو ریاضی، چه نیازی به قاضی؟ حالا مثال غیر عرفی آقا نه، گاهی اوقات ای برای اینکه خود شیرینی کنه پیش سلطان که یواش یواش تو دستگاه را پیدا کنه، یه دو بار ضرب خراج توپل زیر بار میره که تو ذهن سلطان اسمش حک بشه که بعدن بتونه ارانت قدرت برای تولید ثروت استفاده کنه. یه ثروت اولیه میده، رانت قدرت میگیره، با رانت قدرت ثروت ثانوی افزایش میده. بله اشکالی نداره، بله اشکالی نداره، اشکالی نداره. اونجا دیگه اجرت المسما، تو راضی، من راضی، چه نیازی به قاضی. خب اینجا هست که اگر کسی اقتصاد اسلامی درست تحقیق کنه ممکنه از یه سری ادله در بیاد که اینم اشکال داره، ولو اجرت المسما فقط به خودشون بستگی داره، اما ممکنه اشکال داشته باشه چون تنظیم بازار رو به هم میزنه، نرخا رو جابجا میکنه، بعد کنترلش اشکال مشکل پیدا میکنه. از ادله عامه مثل بحث احتکار اینجا هم میشه فهمید اشکال هست. جانم حالا ایشون خواسته بگه نه ماله هم حرام میشه به تبع فرع قبل، به تبع فرع قبل و تحقیق. آها حالا صورت مسئله معلوم شد دیگه، دعوا سر چیه؟ شیخ فتوای نهاییشه میخواد اعلام کنه، میگه آقا یا این که شما زمین و تازه میخوای روش قرارداد ببندی با جاه، اجرت المسما چهار دیواری اختیاری، ما اشاره هم هیچ کاری بهتون نداریم، خواستی آتیش بزن به مالت، خواستی آتیش بزن به مال سلطان، کم ببندید زیاد ببندید تابع قرارداد خودتونه، برای کسی که ابتداعاً میخواد بیاد سر زمین شروع کنه کار کردن. اما اگر اینا همونایی هن که از قدیم سر این زمین بودن ابن عن جدن، که اگر سلطان بخواد زمین به اینا نده باید اینا رو بکوچونه از زمین، بگه برید بیرون کسی دیگه بیاد ساکن زمین بشه، بعد اینا بدبخت بیچاره میشن، آواری کوه و دشت میشن، دیگه نه شغلی دارن نه چیزی دارن، زندگیشون میریزه به هم. اینجا چه کار باید بکنیم؟ شیخ میگه سلطان باید مراقب باشد به قدری که ضرر به اینا نرسونه ضرب الخراج بشه. میگه به قدره، چقدر اونقدر؟ میگه آقا دو تا مشخصه، یک چقدر برای این محصول هزینه کردن مالی، یک باید او در بیاد علاوه بر اینکه به تو خراج میدن، حالا چقدر برای زمین هزینه کردن باشه، چقدر مزد کسی بود که این زمین کار میکرد، خودش کار کرده رو زمین دیگه، اجرت خودش کار کرده هم باشه. پس باید اگه بخوایم اون مجموعه سهم رو تسلیس کنیم، یه تیکش میره خراج، یه تیکش به ازای پولیه که خرج کرده، آبیه که داده، زحمتی مالیتی که، یکم به ازای اجارش، زحمتی که رو، اجرتی که باید بهش بدی، باید بتونه همه اینا رو تأمین کنه. اما اگر تو خراجتو بیشتر ضرب کردی از این تسلیس، دو سومش گرفت، این خراج باطل. بخونیم عبارت. و التحقیق ان مستعمل الارض بالزرع والغرز، حالا زراعت یا باغداری و خب ان کان المستعمل مختارا فی استعمال الارض. آقا داره میاد میگرده ببینه یه جای زمینی پیدا میشه که کشاورزی را بندازه یا نه. فمقاطعه الخراج والمقاسمه باختیاره و اختیار الجائر، طرفین معامله هر طور خواستن اجاره به بندن اشکالی نداره. فاذا تراضیا راضی اند دو تاشون علی شیء فهو الحق، گفتم تو راضی من راضی، چه نیازی به قاضی، شارع هم هیچ حکمی نداره، اینجا راحت باشید. این واقعا دارم اینطوری میگم که بعدن شما انشالله اگر حقوق خصوصی و حقوق معاملات اسلامی خوندید بعدن ممکنه اینا اشکال داشته باشه ها. این نگاه شخصی به فقه، بعد اینجا بگیم راحت باش. اما اگر نگاه کلان و نگاه حقوقی کردیم به فقه، نگاه حکومتی، نگاه اجتماعی، نه نگاه شخصی، بعد اون موقع ممکنه این موضوع یه سری مشکلات اجتماعی بشه. هست میگرد الان مقررات تنظیم بازار ممکنه به خود من و او ضرر نزنه، اما آخرش ضررش به خیلی ها برسه، به خود من آخرش تو این دومینوه آخرش یه روزی به خود منم میرسه. نه نه، حالا یه اسم اصلا حکم نمیخوام بگم که بگم اولی یا ثانوی، نیاز به بررسی دارد. این مبتدا خبرش نیاز به بررسی دارد. نمیشه بگیم فقه برای این جاها هم هیچی نگفته، با اهمال گذشته. حکم نمیگم، دارم میگم این موضوع نیاز به بررسی دارد. حالا بررسیش چجوریه؟ باید بریم سراغ ادله، بریم ببینیم تو خود ادله براش به عنوان اولی حکم گفته شده یا ثانوی، یا اصلا هیچی نگفتنه، خودمون باید درست کنیم. گرفتید؟ اینو باید بررسی کنیم. این نگاه قبلا اصلا تا یه زمانی اصلا وجود نداشته تو فقه، این نگاه. یعنی وقتی ما وارد ادله می شدیم ناخودآگاه در حد متباینین و متعاقدین نگاه می کردیم، دیگه نگاه کلانی نداشتیم. این نگاه کلان پایش رو اشخاص نیست، پایش رو نظم المجتمعه، که بعد رو نظم المجتمع که پیاده بشه خود به خود رو اشخاص هم سرریز داره. اون که امام رضوان الله علیه میفرمود الاسلام هو الحکومه، الاسلام اینجور نگاهیه. یعنی نمیتونیم اینا رو نبینیم. این قصه رو خیلی چیزا اثر داره. میتونید تو نامه مرحوم امام با آقای قدیری بخشی از این چیز منم که من میگم بخونید، موضوعش دعوا شطرنج ها، اما قصه به شطرنج ختم نمیشه. امام یه نگاه به کل فقه میکنه تو نامه، عبارت امام موجوده. تو شما فکر کنم با تعجب گرانم نزدیک به ایام انتخاباته دوز سیاسی نامه رو بیشتر از دوز علمیش در واقع سبب تسکین دردتون میشه و آرامش سازه براتون. اما جنبه علمیش مد نظرم، حالا کار به لحنش و مطالب دیگرش ندارم. اون تیکه هایی که امام براش میشماره رو اگه نگاه کنید میبینید، مثلا امام میگه آقا اینو وقف کردنه، اینو وقف کردنه. بعد امام میگه حالا اگه ما میخواییم جاده بکشیم شرط توسعه پیدا کرده، بگیم چون وقف دیگه هیچ کارش نمیشه کرد. خب ظاهرن نباید وقف خیلی چی خطیریه، قضیه حیثیتی ناموسیه تو فقه. وقتی یه چیزی وقف میشه دورش دورش یه حصاری میکشن، به حصارم برق 3000 ولت وصل میکنن که کسی دست بهش زد تا اخلافشو بسوزونه، نه فقط خودش. بعدن حالا ما میخواییم چی کار کنیم؟ حالا مثلا باید اینه خرابش کنیم که اتوبان بسازیم. یه مشکلیه. از این جور مسائل زیاد هست. بعد امام میگه اگه فقه اونطوری حکم داره، من نمیخوام حکم داره، امام میگه اگه فقه اونطوری معنا کنید فقه مال کوخنشینانه فقط. تعبیر اینطوری هم داره. یه امروز تو نظام اجتماعی حقوقی دنیا اینا نگاه میشه ها. لذا حقوق یعنی مجموع باید و نباید ها که خاک بر سر ما کنن، این حقوق کار فقه ها. ما باید بعد 30 سال انقلاب حقوق ریشهشو میخشکوندیم توی کشور. حقوق غربیا نسون نه. حالا در بهترین شرایط مسیحی ها نه دینشون دنبال اجتماعی سیاسی نداره، احکام نداره، خودشون درست میکنن، اسمش میذارن حقوق، منبعش هم عقله. ما هم خب میگیم که آقا ما من کمال الا وقد بیان و شارف الشریعت الالهی بیدست، خودمون خودمون حرف بزنیم. حقوق ما رو شعره باید بده، حقوق ما رو که شعره باید بده میشه فقه. لکن الان 30 سال گذشته هنوز یه حقوق داریم یه فقه داریم. بعد کی داره توسعه پیدا میکنه؟ حقوق. کی داره کوچیک میشه؟ فقه. پس ما چی کار داریم میکنیم؟ خب ما هم به سرا باید بریم اینه فتحش کنیم، اون جنگ دیگه، ما باید بریم اونجا انشاءالله در محیطشون عملیات کنیم منهدمش کنیم. حالا بابا بره باشی، من خودم باید بدونم یه کار باید بکنم. راست ها، شما یه چی دیگه، من فکرم یه چی دیگه داریم، یه چی دیگه شد.
نه آره، حق تمام بچه هایی باشه، حالا شاید یه نفر فقط بکنیم.
نه راست، امام اعلی الله مقامه الشریف وقتی جنگ شد، نه لحاظ آکادمیک، لحاظ علمی، لحاظ جایگاهی، تو جنگ کیا باید برن به جنگ؟ نیروهای مسلح هر کشور. امام کار سپرد به نیروهای مسلح، بند آب دادن، بعد برگشت به بچه ها خودمون گفت جبهه ها رو پر کنید، جبهه ها رو پر کنید. مثل مور و ملخ بچه ها ریختن، با دست خالی همه چیه پس گرفتن. بعد داشتن میرفتن تو خاک عراق، دوباره اینا رفتن همونایی که قبلا دستشون بود بند آب داده بودن، رفتن به امام گفتن آقا ما مطابق با قوانین بین‌المللی و قوانین چیچیلی چیچیچیچی نباید ما بریم وارد خاک عراق بشیم، حفظ مصالح نمیدونم چی چی و عهدنامه نمیدونم چی چی و قرار دادن هم چی چی و امام گفته بشینید، خود کار دست شما بود بند آب دادید، حالا اینا رو فرستادید. گفتن نه آقا خوب باشه بلش کن، به بچه ها برگرید عقب دیگه کارتونه کردید. ایتی که جبهه ها رو پر کنید وقتیه که سازماندهی وجود نداره. حالا بچه ها باید چی میگفتن؟ گفتن آقا باید این فرمانده ها بیان ما رو توجیه کنن. عبود کدوم توجیه؟ کدوم فرمانده؟ تو خودت حرف فعلیت بشنو برو. این باید را بیفته، ما لنگیم تو این وجدان. بابا ول کن سیستمه، به قول شهر سیستمه ولش کن، تو نگاه به خودت بکن و ولیت ولیت برو باشه، برو کار درست میشه یه واسه باشه. اگه واقعا کسی تو، چون واقعا اینی که من گفتم رفتی به ولایت فقیه اینا نداره، بابا مستقلات عقلیه است، احکام شرع ما میگیم شارع باید بگه، غربی ها میگن خودمون میگیم. بعد او که تو غربه اسمش شده حقوق، اینی که تو پیش ماه اسمش شده فقه. بعد الان کیا دارن کشور نرخش تعیین میکنن؟ حقوق دانا. کیا حرف نمیزنن؟ فقها. در حالی که اهلیت و جایگاه، خب کی باید اینو حل کنه؟ نه بچه ها ما که پایشش میرن مؤسسه، میرن نمیدونم دانشگاه، میرن کجا، کسایی که فقه خونن. اما باید این حمیت و غیرت داشته باشن که بیان تو صحنه. ما یه تیکش باید داشته باشیم جهادی عمل کنیم واقعا، یه تیکش هم باید داشته باشیم از محتوای حوزوی یا آخوندی فقهیمون. این دوتا رو که ضرب کنیم به هم تمام میشه، میشه عسل بامزی. بامزی یادتونه؟ یه کارتونی بود، عسل که میخورد هم مثل هر چی سنگین رو بلند میکرد. آره، اگه این درست بشه انشاءالله ما هم مثل بامزی میتونیم چی یه کار بزرگ انجام بدیم انشاءالله. خب و ان کان لابد له من استعمال الارض، خب اما اگر زمین مال خودش بوده، لانها کانت مزرعه له، این زمین مال خودشون بوده مدت سنین، و یتضرر بالارتحال عن تلك القريه الى غيرها، بخوای کوچشون بدی از اینجا آواره میشن بدبخت میشن اینا. فالمنات ما ذکره فل مرسله، آقا حالا اینجا بحث سندی داشت مرسله بود، چجور تاییدش کنیم حجتش کنیم؟ خب شما باید به امتحان برسید، فعلا بحثای دیگه نمیتونیم انجام بدیم. من عدم کون المضروب علیه مضر، کسایی که دنبال آموزش میگردن دیگه جوابشون هم میتوره. من عدم کون المضروب علیه مضر، اون مقداری که جعلت علیهم ضربت على عزمتهم ها، این نباید به قدری باشد که به اینا ضرر برسد. و ان لا یبقا لهم، حالا حدش معلوم میکنه دو تا خاصی قید، و ان لا یبقا لهم بعد اداء الخراج. آقا اینو بذار یک سه تاش کن تسلیسش کن، یک خراج، دو ما یکون، ای دو ما یکون به ازاء ما انفقوا على الزر، ما موصول معنا میکنه من المال، آقا چقدر هزینه کردی، بذر خریدی، آب آوردی لب اینجا، نمیدونم هزینه یاب ذهاب دادی ها، دیگه چی؟ سه و بذلوا لهم، برای این زرع من ابدانهم بذلوا الاعمال، زحمت کشیدنه، اجرت زحمت خودشون، پس خراج است و به علاوه اموال مصرف شده است و به علاوه اجرت عمل، باید خراج سهم او دوتا رو نبلعه تو خودش، او دوتا هم سر جا خودشون باقی بمونه. تمام شد. السابع، بسم الله الرحمن الرحیم. آقا موضوع السابع چیه؟ جانه جایزه رو میگیم الان، اصلا بحث قبلیمون انصراف داشت به مسئله اجرت و مقاطعه و اینا، الان جایزه رو میگیم از سابعمونه. الان آقا تنبیه سابع، موضوع تنبیه سابع چیه؟ موضوع تنبیه سابع چیه؟ آقا عنایت کنید، حواسا با من باشه، حواسا با من باشه. اول یه مقدمه، خراج و مقاسمه محکوم به احکام بیت الماله، چون اینا جزء بیت الماله، بیت المال مصارف داره، خراج و مقاسمه جزء بیت الماله، پس مصارفشون مصارف بیت المال، زکات هم که اصلا مصارفش معلوم و منصوص، درست آقا؟ خب حالا سوال اینه، سوال اینه، آخذ که میخواد بره از سلطان جائر چیزی را اخذ بکند، آخذ که میخواد بره از سلطان جائر چیزی را اخذ کنه، یا آخذ علا نحو جایزه اخذ میکنه، یا علا نحو اجاره و مشابه ها، درسته؟ اونم مشابه ها هبز تو هر قالبی که میخواد بگیردش آخذ. خب اولا ما مقدمه اول میدونیم که خراج و مقاسمه و زکات اینا مصارف معین دارن، وقتی اسم مصارف معین میاد این مصارف معین را ضرب میکنیم تو آخذ، از نتیجه چی در میاد؟ استحقاق. آیا آخذ استحقاق این زکات و خراج و اینا رو داره یا نداره؟ وقتی مصارف معین داره، او برم یه آخذی میخواد بیاد، یعنی آخذ باید جزء مباح لهم باشه، درست آقا؟ معلوم شد؟ از این معادله تنبیه سابع پا میگیره، قید الاستحقاق فل آخذ، آیا آخذ باید مستحق اینم باشد یا نباشد؟ اینو خیلی بحث کنیم. خب دوستان عزیز عنایت کنید، در مورد اجاره بحث بیفایده است. چرا بیفایده است؟ ای که نمیخواد بیاد مجانی چیزی ها پولی ها پول کنه، که میخواد اجاره ببنده، اجاره ببنده یعنی یه مزدی میده، یه سودی میده، یه زر، یه به ازایی میاره، پس چیزی از بیت المال نرفته تو کیسه ای، چون ای داره به ازایش کاری رو، مثل کسی که مثلا تو دفتر یه مرجعی کار کنه، من تو دفتر مرجع کار میکنم، درسته به اجرت میدم، درسته از این اجرت مثلا از وجوهات شرعی است، اما اگه وجوهات شرعی است به ازای کاری که من دارم برای بیت المال انجام میدم، این که چیزی از بیت المال تو جیب من همینطوری مجانی نرفته که تبرعی چیزی گیرم نیمده، لذا تو قسمت اجاره این قضیه بیفاید است. کدوم قضیه؟ استحقاق آخذ بیفاید است. اما تو مسئله هبه نه، فایده دارد، باید بحث کنیم ثمرش کجا در میاد. یا آخذی میدونه من مستحق این مسئله بیت المال نیستم. میتونم بگم چون سلطان داد یا علی علی ذمت برو یا علی راحت باش، ثمره عملیش اینجا در میاد. خب آقا من چرا این قصه قیدو زدم بی فایده با فایده؟ چون در محل بس ابا محقق کرکی گفته روایات و عبارات اطلاق دارن، یعنی چه مستحق باشد چه نباشد، قید الاستحقاق رو از مد نظر قرار ندادن. خب با این توضیحات من این اطلاق اینجا معنا داره، این خیلی خوبه چون فایده ای نداره، لذا اگر این حرف باشه درسته، مطابقم هست، مشکل و تالی فاسدی هم نداره. اما نسبت به بالای اطلاق اشکال داره. شیخ اعظم میگه واقعیت قضیه اینه، ما اینجا روایت مطلق نداریم، چون اصلا برای بحث جایزه ما روایاتی نداریم الا روایات اصل اصلی مسئله جوائز و سلطان، نه خراج و مقاسمه. اصلا روایتی نسبت به جایزه از خراج و مقاسمه نداریم، روایات ما روایات اصل جوائز و سلطان، روایات اصل جوائز و سلطان همونطوری که خوندیم اطلاق ندارد، چون همه ناظر به موارد خاص بود. یادتون روایت مثلا ابوبکر حضرمی اما علم ان لك في بيت المال نصیبا، روایت ها ناظر به شخص خاص، قوم خاص، جای خاص، روایتی که قاعده عامه بدهد اطلاق داشته باشد نداشتیم. درست شد؟ یه تیکه من تو پرانتز یه روایت داشتیم مطلق بود، محمد ابن مسلم جوائز السلطان لیس بها بحث. شیخ اسم اینه، صدا اینه در نمیاره، بلش کن فعلا، ادامه بدیم بحثمون، ادامه بدیم حرفشه. پس آقا عبارات اصحاب نسبت به اجاره مطلق باشه اشکالی نداره، مطابق با قاعده هم هست، اما نسبت به جوائز گیر ماه. نسبت به جوائز ما بالخصوص روایتی ناظر به جایزی از خراج و مقاسمه نداریم، روایت هایی که داریم روایت های اصل اصلی بابه جوائز السلطان، لیسا جوائز السلطان چه حکمی داره؟ اون روایت ها به قول شیخ اطلاق نداره، ناظر به اشخاص معین یا مقامات خاصه بودنه. عبارات اصحابم که اصلا ناظر به جوائز و سلطان از خراج و مقاسمه نبوده، لذا شیخ میگه آقای محقق اولا من نمیفهمم که روایات و عبارات مطلقه نسبت به این قسم، نسبت به این اشکال نداره، نسبت به این من نمیفهمم. مفهوم شد آقا؟ اول یه تیکه رو بخونم بعد ادامه بدم. بسم الله الرحمن الرحیم. السابع ظاهر اطلاق الاصحاب انه لا یشترط، شرط نیست در کی؟ فی من یصل الیه الخراج و او الزکات من السلطان علی وجه ال. آقای مباشر بحث اصلی سر چی آقا؟ هدیه و جایزه است. سر ای دومی زیاد بحثی السابع رو اولی سوار میکنیم بعدا در ضمنش اسم دومی میاریم. او یقطعه السلطان الارض الخراجیه اقطاعا، سلطان یه قطعه از زمین رو جدا کرد برای اعاده. خب ظاهر و اطلاق الاصحاب مبتدا بیار، انه لا یشترط فی من یصل الیه الاصحاب الیه الخراج ان یکون الاخذ مستحقا له، ها لا یشترط ان یکون الاخذ مستحقا له، آخر نمیخواد مستحق باشه، هیچ اشکالی نداره. یعنی چی؟ معناش کن، تقریرش کن، اول تصورش کنیم. یعنی شارع مقدس به سلطان اجازه تام داده، تو دیگه اصلا راحت باش، راحت باش، همه یه وزر و ببال گردن سلطان. این معناش این میشه. نه حالا این عبارت رو چی گفت شیخ؟ گفت این از کجا به دست اومد؟ ظاهر و اطلاق اصحاب است که انه لا، انه خبر ظاهر اومد لا یشترط. و نسبه الکرکی رحمه الله فی رسالته محقق کرد تو قاطعت اللجاج چی نوشت؟ اطلاق الاخبار و الاصحاب. کرکی گفت این هم اطلاق اخبار دارد هم اطلاق اصحاب. اطلاق به معنای اصطلاحی شو اطلاق دارد، یعنی اعم است، سواء به این که مستحق باشد یا نه اطلاق نه به معنای استعمال تکلم، اطلاق معنای اطلاق معنای اصطلاحیش. خب شیخ میگه آقای کرکی من نمیتونم حرفتو بپذیرم، اما نمیتونم بپذیرم و شیخ با زبون نرم میگتش، با زبون دیپلماسی میگتش نرم، ببین عبارت و لعله شاید این یعنی ما یرد علیه هم خواهیم اشکال بشو کنیم، اما لعله اراده اطلاق ما دل على حل جوائز السلطان و عمالهی، انگار ایشون نظرش به اطلاق روایات اصل بحث جوائز السلطان بوده و الا ما برای جایزه از خراج روایت خاصی نداریم. خب حالا او چه ربطی داره به بحث خراج؟ مع کون الجوائز غالبا من بیت المال، این آقای حاکم که از پدرش صندوقچه‌ای بهش نرسیده که اتو صندوقچه جایزه بده هدیه بده، این جایزه و هدیه رو داره از انبار شاهی میده، انبار شاهی با چی پر میشه؟ با خراج و مقاسمه و زکات و ضرائبی که وجود داشته. پس این عملا داره هدایا رو از چی میده؟ از یعنی از خراج، لذا روایاتش مربوطه به بحث ماست. کرکی اینطور دیده، لعلک کرکی اینطور دیده، و الا اگر این توجیه رو نکنیم فمستدلو بهی لأصل المسئله، اصل المسئله یعنی مسئله خودمون، مسئله خودمون که بحث خراج و مقاسمه بود، این اصل به معنای صلب، صلب المسئله، خود مسئله خودمون، نه عموم مقارنات، خود مسئله یعنی خراج و مقاسمه، این انما حسرها فقط اینا هست توش. چی؟ هی الاخبار الوارده فی جواز ابتیاع الخراج و المقاسمت و الزکات، اون روایت هایی که مال بحث ما هن بحث هدیه توشون نیست، یعنی قسم دو هن. والوارده فی حل تقبل الارض الخراجی من السلطان لا بأس بأن يتقبل الرجل الارض، یادتونه اسحاق ابن عمار و لا ریبه. خب آقا حالا قسم اینجا اومدی تو قسم دو ها رفقا، معلوم شد اینجا شد قسم دو. بعد شیخ آموزشی نگفته اینطور قسم یک قسم دو، هر کدوم حکمش چیه، سریالی داره میگه قصه رو، داستانی میگه، قسم دو تو داستان قسم یک متولد شد تازه. خب حالا قسم دو حکمش چیه؟ حکم قسم دو لا ریب فی عدم اشتراط کون المشتری کون المتقبل مستحقا لشیء من بیت المال، نیازی نیست که شرط الاستحقاق تو قسم دو باشه. آقای آغاز چرا آقا؟
در مقابل
پول میده، کار میکنه، مساوات برقراره، یه چی میده یه چی میگیره، پس چیزی از کیسه بیت المال مجانی نرفته. خب تمام شد عقول دوباره حکممون، حالا حکم قسمیه که تصریح کنیم، لم یرج خبرو فی حل ما یهبه السلطان من الخراج، ما یه روایت هم نداریم که موضوعش بشه هبه یا از خراج، حکمش بشه لا بأسه حتی یتمسک به اطلاقه، تا بعد بخواین تازه تمسک به شیخ گس، روایت نداریم تا بعد بگیم مطلق است یا مطلق نیست. بله عدا اخبار جوائز السلطان، مگر روایات باب جوائز السلطان اصل روایات. خب حالا او روایات الان با این توضیحاتی که گفتم شما عدل بحث من میتونی یه اشکال زمینی بگیری، بگی آقا از او روایت تا رسیدن به محل بحث ما مثل این که آدرس بدی قم خونه درزرده، بابا بگو فلکی کجا، محله کجا، کوچه چی، پلاک چند، درش زرده، این همه راه شما آدرس ندادیه. روایت جوائز السلطان نسبت به ما نحن فیه ما خیلی اعمه، به درد کار ما نمیخورن. حالا اشکال دو، این اشکال از ضمن بحثمون در میومد، حالا اشکال تصریحی، حالا اشکال تصریحی، ما اشکال بعدی ان تلک الاخبار واردتون ایزن فی اشخاص خاصه، اون روایات هم روایاتی که اطلاق داشته باشن نبود، مثل روایت ابوبکر حزرمی بود، مثل روایت فیض ابن مختار بود. فیحتمل، میخوایم چی ازش نتیجه بگیریم؟ یحتمل کونهم، اون کسانی که مخاطب امام بودن امام بهشون اخذ جایزه رو اجازه داد، اینایی که من اضافه میکنم معنا کنید، ذوی حصص من بیت المال، لعل خود اینا استحقاقشون بین الامام و راوی امران مفروغ عن بوده. شاهدش چیه؟ خودت بگو. مثل ابوبکر عزمی گو اما علم ابن ابی سما که ان لک فی بیت المال نصیبا. پس چیه؟ مجانی نبوده این وسط. تازه اگر روایت ابوبکر حزمی خوب دقت کردی، ابوبکر حزمی داشت با دستگاه دربار وارد یه کارایی میشد، این اجاره‌ای هم بود که انه امام بهش میگفت چون تو با سهمت بیت المال بگیری با هر چارچوبی میشه اشکالی نداره. یاد توی طور معنا هم کردی. خب فالحکم، آقایش حکم نظرت بگو آقا. فالحکم به نفوذ تصرف الجائر علل اطلاق فی الخراج، علل اطلاق از چه جهت؟ اطلاق امر نسبیه. من حیث البذل و التفریق، ببخشد به بعضی، ببخشد و به بعضی نبخشد. اما بحث هبه که نفوذ تصرفهی، تصرف الجائر علل اطلاق باز، اما اطلاق از چه جهت؟ بالقبضه والاخذه والمعامله علی الخراج. آقا دو قسم گفتم. پس اطلاق اینجا که اطلاق اینجا باشد مشکل. شیخ اطلاق پایین قبول کرد، اطلاق پایین قبول کرد، اما اطلاق بالا که اطلاق پایینی باشد، چه نفوذ تصرفی تو پایین مشکل. مشکل یعنی دلیل مثبتی پیدا نشد. اما خوشیخ راحت و الان ما هر کی جا شما بود میگفتی ممنوع، اون چه گفتی مشکلا؟ محقق کرکی مقابلمونه. یک، محقق کرکی ادعای اطلاق اخبار و اطلاق عبارات داره. بعد محقق کرکی بعید حواسش به این تفکیک نبوده باشه. شیخ یه حسن ظنی به محقق کرکی داره که پیچیده ترین مباحث فقهیه که شیخ به تفصیلش متوجه شده، محقق کرکی هم متوجه شده بود، جاهای مختلف تو مکاسب خواهید دید. بعد محقق کرکی فرق این دوتا رو ندیده باشه، یعنی این دو اطلاق رو با هم اشتباه گرفته باشه، خیلی مستبعده. لذا باید یه تلاشی کنیم ببینیم واقعا هیچ چی نیست یا چیزی هست. لذا شیخ فقه میگه مشکلون، بررسی میکنیم، اگه دیدیم هیچ چیزی نیست خود دیگه فتوامونه میدیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد. فردا خدمتتون برمی‌گردم. Thank you.